مجال هم پایته ورسیده. زه نوریا سنوری له تاسو اجازه غواړم خو لازده دی رو سره اوسه احمد جعفر احمدی له نوی خبری مجله سره ده.
تشکر از شما آقای نوری. سلام، صبح شما بخیر. امیدوار هستم روز پنجشنبه خوش را آغاز کرده باشید. با این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 108.5 خوش آمدید. آنچه افزایش استفاده طالبان از کودکان در میدان جنگ خوانده شده، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را بسیار نگران ساخته. دقایق بعد در یک گزارش در این باره بیشتر خواهید شنید. تازه ترین جزئیات را درباره انفجار مرگبار در ترکیه هم با شما در میان خواهیم گذاشت. پیش از معرفی دیگر داشته های این برنامه، خبرهای مهم را بشنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سوء استفاده از کودکان در جنگ را مردود می داند. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی فردا به میدان می‌روند و در انفجار نیرومند در ترکیه 28 تن کشته و بیش از 60 نفر دیگر زخمی شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هر گونه سوء استفاده از کودکان در جنگ و فعالیت‌های نظامی را مردود می‌داند. رفیع الله بیدار، سخنگوی این کمیسیون، بر رادیو آزادی گفت در سال 2015 نسبت به هر زمان دیگر سوء استفاده از کودکان و نوجوانان در جنگ‌های افغانستان بیشتر بوده است.
بیشترین استفاده از در سال گذشته که صورت گرفته، دقیق تر بگیم در ولایت قندوز و جنگ هایی که در بدخشان رخ داد، از اطفال استفاده شده که شاید علل عامل مختلف داشته باشند، ولی از اطفال در سالهای گذشته کمتر ولی فعلا بیشتر استفاده میشه.
جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان یا نی میگوید در سال 2015 بیش از 250 کارمند رسانه‌ها از این کشور فرار کردند. مجیب خلوتگر، رئیس نی برادیو آزادی، در این باره گفت:
پس از اینکه گمانه‌زنی‌های مبنی بر باز شدن مرزهای اروپا برای مهاجرین افغان، سوری و عراقی به افغانستان شایع شد، خبرنگاران افغانستان را ترک گفتند.
وزیر امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان گفته است اخیراً بیش از 250 هزار شهروند افغانستان به اروپا رفتند و درخواست پناهندگی دادند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا در مسابقات قهرمانی آسیا در نخستین دیدارش با امارات متحده عربی به میدان برود. این مسابقات در بنگلادش آغاز می شود. در کنار افغانستان، کشور میزبان پاکستان، هند، سریلانکا، عمان و هانگ کانگ در رقابت‌ها حضور خواهند داشت. رادیو آزادی. در یک انفجار مرگبار در شهر انقره پایتخت ترکیه 28 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. بمب‌گذاری در یک موتر صورت گرفت و منطقه‌ای که در آن پارلمان ترکیه قرار دارد هدف واقع شد. در نزدیکی محل رویداد خانه‌های بسیاری از مقام‌های نظامی ارشد ترکیه قرار دارند. اردوی ترکیه می‌گوید ساعت 4:30 عصر دیروز یک موتر نظامیان در نزدیکی یک اشاره ترافیکی توقف کرده بود که هدف انفجار قرار گرفت. 9 موتر حامل کمک‌های خیریه به منطقه معظمی اشام رسیدند. این منطقه واقع در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه در محاصره قرار دارد. اداره سرمیاشت سوریه دیروز بر رسانه‌های غربی از رسیدن این کمک‌های بشری خبر داد. حکومت سوریه روز سه‌شنبه توافق کرد که مؤسسات کمک‌رسانی می‌توانند روند انتقال مواد به مناطق محاصره شده را آغاز کنند. یعقوب، یک مسئول هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، دیروز به خبرگزاری رویترز گفت: محاصره در تمامی مناطق سوریه باید پایان یابد، زیرا غیر نظامیان در مناطق تحت محاصره زندگی می‌کنند و رنج می‌برند. مقام های ایران از وصل شدن دوباره بانک های این کشور به شبکه سویفت خبر دادند. با وصل شدن بانک های ایران با این شبکه برای نخستین بار در جریان 4 سال ایران اجازه می‌یابد تا با بانک های جهان ارتباط مالی برقرار کند. مقام های ایران گفتند که بانک مرکزی ایران و 15 بانک دیگر این کشور سر 13 فوریه به شبکه سویفت وصل شدند. این تحول پس از رفع تحریم های اقتصادی بالای ایران صورت گرفته. این تحریم ها بعد دنبال توافق اتمی میان مقام های ایران و قدرت های بزرگ جهان برطرف شدند. و صدر اعظم هنگری که سرگرم دیدار از مسکو است خانه بهبود رابط روسیه و اروپا شده. ویکتور اوربان دیروز در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت تلاش میکند تا روابط مسکو با اروپا به حالت عادی بازگردد و افزود که بهبود رابط مسکو و اروپا به نفع هنگری هم است.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی می‌شنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 0، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 1، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 2، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 3، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 0، آسمان قسمن ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین -3، آسمان قسمن ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین -8، آسمان قسمن ابری. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین -9، آسمان آفتابی.
هفت و 37 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر افزایش استفاده از کودکان در میدان جنگ بسیار نگران است.
خلاف تمام تعلیمات اسلامی هم هستن و خلاف کنوانسیون های بین المللی، کنوانسیون های ژنو هم هستن.
نشریه های غربی را مرور می کنیم. توزیع صدها پوکانه برای شهروندان کابل، هدف رساندن پیام صلح.
می خواهیم به جهانیان و در سطح افغانستان برسانیم که جوانای افغانستان فعلا می خواهند 21 سپتامبر نه تنها روز صلح، بلکه هر روزشان مناسب روز صلح باشه.
انفجار مرگبار در ترکیه نزدیک به 30 تن را کشت.
اولای یرنده که این افاک این اینجه دتایی نکدر.
یافته ها از محل انفجار تحت بررسی قرار دارد. مسئولین این حمله به زودترین فرصت به چنگ ما خواهند آمد.
و از یک کارمند حکومت پرسیده ایم که از کارش چقدر راضی است.
نه خیر نه، از کار راضی نیستم، بخاطر که معاشم بسیار کم است و کدام امتیاز دیگه ندارم، اضافه کاری ندارم.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سوی استفاده کودکان و نوجوانان توسط شورشیان در جنگ‌ها بسیار نگران است. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت که استفاده منفی از کودکان در جنگ‌ها نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته. پیش از این سازمان نظارت بر حقوق بشر گفته که طالبان در سال 2015 استفاده از کودکان و نوجوانان در حملاتشان در افغانستان را افزایش دادند. جاوید نعیمی در این باره گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سازمان نظارت از حقوق بشر شدیداً و عمیقاً نگران استفاده از کودکان در جنگ‌ها هستند. سازمان نظارت از حقوق بشر میگوید طالبان جلب و جذب کودکان و نوجوانان را به دنبال جنگ کندوز از مدرسه ها و مکتب های اسلامی شدت بخشیدند و از کودکان در پرورشگاه های نظامی کار میگیرند. دریافته‌های این سازمان همچنان آمده است کودکانی که از 13 تا 17 سال عمر دارند بیشتر از سوی طالبان جذب شدند و از بیشتر آنها در حملات استفاده می شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید نسبت به گذشته سوء استفاده از کودکان و نوجوانان در جنگ های افغانستان بیشتر شده است. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت آنها نگران این وضعیت هستند و از تمامی جوانب می خواهند تا به سوء استفاده از کودکان در جنگ ها نقطه پایان بگذارند.
استفاده از اطفال همیشه در انتقال مواد منفجره یا مواد جنگی، همچنان در طبیعت کردن مواد جنگی و من جمله در ارتباط حملات انتحاری و حتی در بعض موارد به خاطر جاسوسی و مقاصد استخباراتی هم از اطفال استفاده شده.
در گزارش سازمان نظارت از حقوق بشر با 13 تن از اقارب کودکان که پارسال برای انجام حملات گماشته شده بودند مصاحبه صورت گرفته است. اظهارات این افراد همچنان با فعالان جامعه مدنی، سیاستمداران و همچنان سازمان ملل متحد در میان گذاشته شده و به تحلیل گرفته شده است. پیش از این طالبان مسلح هر گونه استفاده از کودکان را در جنگ ها رد کرده و گفته بودند کسان را استخدام میکنند که از نظر ذهنی و فیزیکی بالغ باشند. بر اساس یافته های سازمان نظارت از حقوق بشر از سال 2012 میلادی تا اکنون در کندوز و ولایت های شمالی مدرسه ها در مناطق تحت کنترل طالبان فعال هستند. به گفته این سازمان در گذشته قماندانان طالبان کودکان را برای آموزش جنگ به وزیرستان شمالی می فرستادند، اما حالا به گفته باشنده های محلی طالبان در 3 ولسوالی کندوز که در کنترل این گروه است آموزش جنگ را در سطح منطقه‌ای آغاز کردند. پاتریشا گوسمان یک مقام ارشد سازمان نظارت از حقوق بشر در امور افغانستان میگوید طالبان باید به زودترین فرصت از سوء استفاده کودکان و نوجوانان در جنگ‌ها دست بردارند و اطفال را که بر اساس برخی ادعاها به خواست خود با این گروه پیوستند از صفوف خود اخراج کنند. از سوی دیگر حکومت افغانستان هم با برخی ادعاها از سوی سازمان نظارت از حقوق بشر روبرو شده است. در سال 1389 شمسی افغانستان و نیروهای امنیتی افغان در آن فهرست سازمان ملل متحد شامل شدند که گفته می شود در صفوفشان افراد زیر سن را می گمارند. اما حکومت افغانستان این ادعاها را رد می کند و سازمان ملل متحد می خواهد تا نیروهای امنیتی افغان را از این فهرست بیرون کند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید هر گونه سوء استفاده از کودکان در جنگ مردود است. جاوید نعیمی با رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون صحبت کرده و نخست نظرش را درباره سوء استفاده از کودکان در جنگ پرسیده.
استفاده از اطفال در منازعه که در افغانستان جاری هستند، حداقل در سال گذشته در جنگی که در بدخشان رخ داد و جنگی که در ولایت قبلوز رخ داد از اطفال استفاده شده و در برخی از اساس دیگری افغانستان هم از اطفال استفاده شده. این خلاف تمام تعلیمات اسلامی هم هستن و خلاف کنوانسیون های بین المللی، کنوانسیون های جنیوا هم هستن که و کنوانسیون حقوق طفل که افغانستان به او تعهد داره مطابق ماده 7 قانون اساسی که تعهدات بین المللی حقوق بشری دولت هم نشان میده. از این لحاظ کمیسیون بشر افغانستان استفاده از اطفال مردود میداند. افغانستان یک سال قبل یک قانونی هم تصویب کرد که عدم استفاده اطفال در منازع را حکم میکند. از این لحاظ هم مردود است استفاده از اطفال.
بیدار صاحب، اتو کدام ارقام هم دارین شما که در حدود چقدر از اطفال در جریان منازع در افغانستان از سوی شورشی ها از اونا سوی استفاده صورت گرفته؟
واقعا ارقام دقیق ما وجود نیستند که همیشه ارقام هم در نوسان بوده و بیشترین استفاده در سال گذشته که صورت گرفته دقیق‌تر بگیم در ولایت قندوز و جنگ‌هایی که در بدخشان رخ داد از اطفال استفاده شده که شاید علل و عوامل مختلف داشته باشند، ولی از اطفال در سالهای گذشته کمتر ولی فعلا بیشتر استفاده میشه.
و دلیلش را شما در چی فکر میکنین بیدار صاحب که چرا حالا سوء استفاده از اطفال و نوجوانا از سوی شورشی ها صورت میگیره و حال رو به افزایش است؟
قاعدتا اطفال چون در سنین خود قرار دارن از لحاظ رشد فکری و منطق و دلیل برهان گفته نمیتونن، از این لحاظ از اطفال استفاده میشه، بسیار به سهولت جلب و جذب واسطه میگیره. درجه فقر که در افغانستان موجود است هم تاثیرات داره که مردم فقیر هستن، اولادای خود را چون کار با رضای خود فامیل ها هم مراجعه صورت میگیره. سوم والدین به خاطر اینکه در مدارس و علوم دینی والدین حاضر میشه که اطفال خود بسن. و متاسفانه که در اینجا هم در فعالی علوم دینی و علوم نظامی را و جنگی را هم یاد میگیرن در جماعات حالات مختلف هستن، ولی در مجموع استفاده از اطفال موجود هست.
رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رسیدیم به نیمه این مجله خبری، این هم فشرده خبرهای مهم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر سوء استفاده از کودکان و نوجوانان توسط شورشیان در جنگ‌ها بسیار نگران است. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان می‌گوید در جریان سال گذشته میلادی بیش از 250 کارمند رسانه‌ها از این کشور فرار کردند. تیم ملی کرکت افغانستان فردا در مسابقات قهرمانی آسیا در نخستین دیدارش با امارات متحده عربی به میدان می رود. در یک انفجار مرگبار در شهر انقره پایتخت ترکیه بیش از 60 تن زخمی و 28 تن کشته شدند. 9 موتر حامل کمک های خیریه به منطقه معظمی اشام رسیدند. این منطقه واقع در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه در محاصره قرار دارد. و مقام های ایران از وصل شدن دوباره بانک های این کشور به شبکه سویفت خبر دادند. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا از سید سمی عباس میشنویم که نشریه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان طالبان به مافیای مواد مخدر تبدیل شدند که در بخش آن می نویسد مقامات افغان که مسئول مبارزه با مواد مخدر تعیین شدند بعضی اوقات از قاچاق مواد مخدر منفعت می بردارند. روزنامه می افزاید در سرحدات افغانستان قاچاق مواد مخدر به یک منبع بزرگ رشوت ستانی تبدیل شده و با گرفتن پول از قاچاقبران مقامات حکومتی جیب های خود را پر می کنند و در ادارات افغانستان پول بر عدالت ترجیح داده می شود. روزنامه به یک داستان جالب اشاره می کند که یک قالین فروش از نیمروز به نام محمد اساق هر چند روزی دیده می شد که با موتر و سرویس سفر می کند، ولی بعد از تحقیقات معلوم شد که محمد اساق در حقیقت ملا عبدالرشید بلوچ والی نامنهاد طالبان در نیمروز است که دستش با خون ده ها نفر آلوده می باشد و اکنون او یکی از بزرگترین قاچاقبران مواد مخدر به شمار می رود. به نوشته روزنامه ملا عبدالرشید یکی از رهبران بزرگ طالبان است که شخصاً در قاچاق مواد مخدر دست دارد. عبدالرشید اکنون دستگیر شده و به 18 سال حبس محکوم گردیده، اما جرم وی قاچاق مواد مخدر می باشد، نه اینکه دستش به خون مردم بیگناه آلوده است. در بخش دیگر مطلب روزنامه نیویورک تایمز می خوانیم که در سال 2001 دستور طالبان برای متوقف ساختن کشت کوکنار بسیار موفق و مؤثر بود، ولی حالا خود آنها به مافیای مواد مخدر تبدیل شدند. نشریه دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ در شماره اخیر خود توجه را به استخدام اطفال به صف جنگ جلب نموده و می نویسد که در افغانستان نوجوانان که به سن قانونی نرسیدند در جنگ اشتراک می کنند که این عمل با موازین بین المللی مغایرت دارد. به نوشته هیومن رایتس واچ طالبان در سال 2015 تعداد زیاد نوجوانان را به صف جنگ استخدام کرده و مخالف موازین بین المللی که استفاده از سربازان کم سن را ممنوع ساخته است عمل کردند. هیومن رایتس واچ می نویسد طالبان اطفال را در مدرسه های دینی برای جنگ تعلیم می دهند و از این اطفال در جابجا ساختن ماین ها و تولید آنها استفاده می کنند. در کندوز معلوم شده است که نوجوانان بین سن 13 تا 17 سال به جنگ فرستاده شدند. به نوشته نشریه دیدبان حقوق بشر طالبان به خاطر توسعه ساحه جنگ و گسترش نفوذ خود در سالی که گذشت استخدام اطفال را بیشتر ساختند. هیومن رایتس واچ از طرفهای درگیر افغانستان خواسته است که در جنگهای خود نسل جوان را دخیل نسازند و در این ساحه به موازین بین المللی احترام بگذارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. صدها پوکانه با پیام‌های صلح در اختیار شهروندان کابل قرار گرفتند. دو نهاد جامعه مدنی این پوکانه ها را برای مردم توزیع کردند. هدف آنها رساندن پیام صلح و برادری به مردم خوانده شده. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
صلح آرمان دیرینه مردم افغانستان است، اما افغان‌ها تا هنوز به این آرمانشان دست نیافتند. همه افغان‌ها آرزو دارند تا در فضای امن و آرامش زندگی کنند. اکنون نهادهای مدنی جوانان و صلح و صد دختر صد مشکل و صد رای حل به روز چهارشنبه در 10 نقطه شهر کابل برای دادن انگیزه صلح‌آمیز 10,000 بالون یا پوکانه را برای مردم توزیع کردند. ما صلح می‌خواهیم، صلح آرمان ماست، از جنگ خسته ایم و ما حق داریم که در فضای صلح‌آمیز زندگی کنیم، از شعارهایی است که در این پوکانه ها نوشته شده است. محمد نسیم آریان فعال مدنی و عضو نهاد جوانان و صلح میگوید صلح سعادت دنیایی و اخروی است و به هر افغان لازم است که جهت دست یافتن به آن تلاش کند. آقای آریان به رادیو آزادی گفت آنان میخواهند با توزیع کردن پوکانه های سفید و آبی انگیزه صلح را به مردم بدهند.
ما امروز به خاطر اینجا جمع شده ایم تا به مردم پوکانه توزیع کنیم. در این پوکانه های آبی و سفید یک پیام درج شده که آن پیام صلح است و ما میخواهیم آن را به مردم برسانیم.
این حرکت نهادهای مدنی در حال صورت میگیرد که حکومت افغانستان تلاش دارد تا با طالبان وارد مذاکرات رو در رو شود و افغان‌ها امید دارند که به صلح دائمی دست یابند. خاطره کاکر یکی از برگزار کنندگان این برنامه میگوید هدف از این اقدامشان ذهنیت دادن مثبت به مردم و حمایت از نیروهای امنیتی افغان است.
هدف ما از صلح هست و خود نام برنامه ما هر روز صلح یا ایوریدی پیس است که ما می‌خواهیم نه تنها 21 سپتامبر روز جهانی صلح تجلیل کنیم، بلکه ما می‌خواهیم به جهانیان و در سطح افغانستان برسانیم که جوانای افغانستان فعلا می‌خواهند 21 سپتامبر نه تنها روز صلح، بلکه هر روز شان منعیس روز صلح باشه و آرامی و خوشی باشه.
این نهادهای مدنی مدعی‌اند که حرکتشان خودجوش و به نفع مردم است، اما پیش از این فعالیت برخی از نهادهای مدنی با انتقادات همراه بوده است، گویا که آنان حرکت‌های نمایشی می‌کنند و بیشتر به منافع خودشان می‌اندیشند.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. در برنامه امروز در امواج آزادی روی تصمیم رئیس جمهور غنی برای ایجاد تغییرات در ترکیب شورای عالی صلح افغانستان بحث خواهیم کرد. تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 108.5 هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را با شما در میان میگذاریم.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
حالا سر میزنیم به ترکیه، جایی که شاهد یک حمله مرگبار بود. در نتیجه یک انفجار در انقره پایتخت ترکیه حداقل 28 تن کشته شدند. این رویداد مرگبار که عصر دیروز در انقره صورت گرفت همچنان بیش از 60 زخمی بر جا گذاشت. بعد دنبال این حادثه صدر اعظم ترکیه سفرش را به بلژیم لغو کرد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در یکی از مزدحم‌ترین ساعت‌های عصر انقره پایتخت ترکیه شاهد یک انفجار خیلی نیرومند و مرگبار بود. گفته می‌شود صدای انفجار به حد شدید بود که از فاصله‌های دور شنیده شد. بمگذاری در یک موتر شده بود و منطقه‌ای که در آن پارلمان ترکیه قرار دارد هدف واقع شد. در نزدیکی محل رویداد خانه های بسیاری از مقام های ارشد نظامی ترکیه قرار دارد. نومان کورتولموس معاون صدر اعظم ترکیه دیشب گفت که غیر نظامیان و سربازان آن کشور در این حمله هدف قرار گرفته و جان دادند. با گفته او اجساد بسیاری از قربانیان شناسایی شده و تلاش برای شناسایی دیگران ادامه دارد.
Olay yerindeki en ufak en ince detayına kadar bütün veriler, bütün bulgular.
یافته ها از محل انفجار تحت بررسی قرار دارد. ما تا حالا معلومات نداریم که کی این حمله را انجام داده و تا حالا کسی در این مورد چیزی نگفته است. اما مسئولین این حمله به زودترین فرصت به چنگ ما خواهند آمد.
این arkasında kimin olduğu ortaya kimlerin olduğu ortaya çıkarılacaktır.
اردوی ترکیه میگوید ساعت 4:30 عصر دیروز یک موتر نظامیان در نزدیکی یک اشاره ترافیکی توقف کرده بود که هدف انفجار قرار گرفت. در این رویداد علاوه بر ده‌ها کشته و زخمی چندین موتر هم در آتش سوختند. حکومت ترکیه بر رسانه‌ها تحریم وضع کرده که تصاویر و ویدیوهای کشته و زخمی‌ها را نشر نکنند. مقام‌های ترکی این رویداد را یک حمله تروریستی خواندند. بدنبال حمله در انقره احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه که قرار بود برای شرکت در نشست بحران پناهجویان به بروکسل برود سفرش را لغو کرد و یک نشست فوق‌العاده امنیتی را با مقام‌های آن کشور برگزار کرد. با لغو سفر داوود اوغلو نشست هم که قرار بود با شرکت رهبران و مقام‌های ارشد 11 کشور اروپایی امروز در بروکسل برگزار شود به تعویق افتاد. در حملات پای هم اخیر در ترکیه گروه‌های جهادی و شورشیان کردی به انجام آنها متهم شدند. در جریان یک سال گذشته چندین حمله مرگبار در ترکیه رخ داده است. در 10 اکتبر در انفجار در انقره 103 تن کشته شدند. در 16 جنوری حمله انتحاری در استانبول 16 قربانی گرفت که 11 تنشان جهانگردان جرمنی بودند. گروه داعش مسئول این رویدادها دانسته شده و در این حال جدای طلبان کرد مسئول دو انفجار در جنوب ترکیه خوانده شدند. مقام های ترکی شما را از مظنونین مرتبط با داعش را دستگیر کردند و به گفته آنها این افراد می خواستند انفجارهای را در استانبول و انقره انجام دهند.
شنونده رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آزادی را از 7 صبح تا 7 شام و برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را از 7 شام تا 7 صبح روی همین موجها دنبال کرده می توانید.
رنگ های
زندگی.
خود اگه معرفی کنیم؟
اسم من هلا، یکی از کارمندای وزارت سرحدات.
چقدر وقت میشه کار میکنین؟
تقریبا 2 سال.
از کارتون راضی هستین؟
نه خیر، نه از کار راضی نیستم، بخاطر که معاشم بسیار کم است و کدام امتیاز دیگه ندارم، اضافه کاری ندارم، فامیل دوشم است، اولاددار هستم، شوهرم فوت شده. دیگه مشکلات زندگی بسیار زیاد است.
یعنی میگی که معاش براتون کفایت نمیکنه؟ مشکلات
بله، قیمتی است، معاش کفایت نمیکنه، اضافه کاری نداریم، مشکلات اداری هم داریم، در خود اداره دیگه اضافه کاری یا به کسای داده میشن که وارد مقامات هستن. برای واسطه دارم، برای مامورین پایین رتبه نه.
خب به این معاش باز میگیری برشان رسانده میتونی؟ چطور میتونی خانه را پیش ببری به این معاش کمه؟
بسیار با مشکل دیگه. یکان کمک یکی میکنه دیگه یا نمیشه، صرف نمقدر است که از کرای خانه بیغم هستم دیگه. این همی مشکلات اقتصادی بسیار زیاد است.
اولادا باز چیز نمیگن؟
بسیار میگن، خصوصا دوتا بچه ایم که خورده است نمیفهمه دیگه و میگن که چرا دیگر های رقم لباس میپوشن یا و پدرهایشان میوه میارن، تو چرا ماش، تو چرا کم است، برده یک جای وظیفه بگی که ماش زیاد باشه.
یعنی زندگی تو سراسر و همه کل ما یک مشکلات خود داریم، زندگی با مشکلات
است. بسیار زیاد.
اما زندگی کدام قسمت است برای خودت خوشایند است؟
من اینم خدر لذت میبرم که دیگر میرم خانه در پولوی اولادای میشینم، بازم من لذت میبرم، خوش می باشم که خیر است. اگر اقتصاد ما ضعیف است، بازم ما از این می رنج می برم که شرایط خراب است، انفجار و نمی گپا می شه، باز دلم بسیار نارام می باشه به خاطر اولادایم. صرف فکر ما، توجه ما از طرف اولادایم است.
زندگی خوب و خوشبخت داشته باشین. تشکر از شما.
تشکر از شما.
تشکر که صبحتان